بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وهذا الاتجاه غير صحيح، لأن دليل حرمة الربا، بل دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع، سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع أو لا. والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقة، وإنما ينفيها ادعاء. خب بحث در احكام تعارض غير مستقر، وقفتم كين این ستا مصداق داره. مصداق اول در تعارض غير مستقر حكومت هست، و در حكومت گفته شد بر این که دليل حاكم بلا شبه مقدم است نسبت به دليل محکوم، و به خاطر همین تقدیمش اونو میگن حاکم، یعنی به زورکی مقدمی بر اون شده، حکومت کرده بر اون. ولیکن فلسفه و نکتهش چیه؟ نکته در تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم. گفتیم در نکته تقدیم، نکته فنی برای تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم، دو تا اتجاه و دو تا نظر وجود داره. نظر اول مال مدرسه محقق نائینی رضوان الله علیه بود که ایشون می فرمودن که بله، دلیل حاکم چون موضوع دلیل محکوم را نفی می کند، از این جهت بین هر دو تا تعارضی باقی نمی ماند. یعنی ما هم اگر تعارض بین حاکم و محکوم می بینیم، این در نظر بدویه، و الا در حقیقت به یه معنا می توان بگویم که یه از تعارض غیر مستقرم خارج است، نه با هم تعارضی نداره، برای اینکه دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم رو از این مورد نفی میکنه. و اگر از این مورد دلیل موضوع دلیل محکوم رو نفی کرد، قهرن دلیل محکوم این مورد رو نمیتواند شامل باشد. این چیز اول بود. اتجاه اول مرحوم شهید میفرماید و هذا الاتجاه غیر صحیح. چرا؟ دو تا اشکال داره، یعنی نقضیه، یکی دیگر هم حلیه. یعنی اصل این که این اتجاه درست نیست. چرا؟ برای این که دلیل حاکم که موضوع دلیل محکوم را نفی میکند، این چه نفیه؟ نفی حقیقیه یا نفی ادعایی؟ اگر بگون نفی حقیقیه که خلاف وجدانه، مثلا در مسئله لا ربا بین الوالد والولد، ربا لغتا معنای چیه آقا؟ بیع با زیادتی. و بین والد و ولدم که همین بیع با زیادتی هست، پس ربا هست حقیقتا. این که نفی میکنه، این نفی ادعاییه، ولی موضوع دلیل محکوم چی بود؟ اون که حقیقتا ربا باشد. پس الانم دلیل محکوم میگه این باید حرام باشه چون ربای حقیقتا. این که شارع میفرماید ادعاءا، دلیل حاکم میگه ادعاءا این ربا نیست، این سبب نمیشه که با هم هر دو تا تنافی و تعارضی نداشته باشه. تعارض پا بر جایه. و هذا الاتجاه غیر صحیح، لان دلیل حرمت الربا که دلیل محکوم باشد، موضوعه ما کان ربا فی الواقع، اون که در واقع ربا باشد، سواء چی این که ادعاء نفی ربا ازش بشه یا نشه، موضوعش اون نیست که در واقع ربا، اون معامله بین والد و ولد در واقع ربا، پس دلیل محکوم میگه حرام شاملش میشه. سواء نفیت عنه الربویه ادعاءن نف بشد ربا بودن ازش در لسان شاری اولا. و دلیل الحاکم لا ينفي صفت الربویه، دلیل حاکم ممکن نف نمی کنه صفت ربویت را حقیقتا این معامله با زیادتی هست یا نه، و با زیادتیه و ربا گفت نمیشه حقیقتا. و انما ينفيها ادعاءن، اونی که نف میکند ادعاءً نف میکند. ادعاءً نف کردن معنایش همون نفی حکم در حقیقت. خب اگر حکم را نف میکند، با دلیل محکوم با هم تعارض میکنه، اون میگه حرامه، این میگه نه حرام نیست، این همون تعارض است بین هر دو تا. و هذا یعنی انه لا ينفي الشرط في القضيه الشرطيه، و این معنایش اینه که دلیل حاکم نفی نمی کند شرطی در قضیه شرطیه را که مفاد اون قضیه شرطیه در دلیل محکوم المفادت افاده شده بود در دلیل محکوم، که شرط اینه که هر جا ربا باشد دلیل محکوم می گفت که کلما صدق علیه الربا و تحقق الربا فهو محرمون، بله شرط محرزون وجدانن، و این معامله بین پدر و پسر را ما وجدانن میبینیم که ربایه، و به هادا یحصل تعارض بین دلیلین. چجور مدرسه محقق نائینی میفرماید که اینجا تعارضی نیست، فلا بد من تخریج، لابد است از این که ما یه نکته دیگری سراغ به سراغ نکته دیگری بریم، لتقدیم الدلیل الحاکم مع الاعتراف بالتعارض. این که بگویم دلیل حاکم با محکوم تعارض ندارد در اون مورد، در اون موردی که هر دو تا با هم میخوام موردی هر دو باشد، قطعا تعارض سر جاش باقیه، برای اینکه نفی حقیقی نیست. بله اگر نفی حقیقی میبود اینجا تعارضی وجود نداشت، ولذا ورود را ما گفتیم که از باب تعارض چه مستقر و چه غیر مستقر خارجه. الاتجاه ثانی، اتجاه دوم و هو صحیح، اتجاه دوم که صحیح هم هست و حاصله و حاصل این اتجاه این است که انه بعد الاعتراف بوجود التعارض بین الدلیلین مع ذلك يقدم الدلیل الحاکم تطبیقا لنظریه الجمع العرفی المتقدمه، از باب تطبیق کردن نظریه جمع عرفی که الان گذشت. جمع عرفی این بود که هر متکلمی کلامی که میگوید اون ظهور کلام اولش تا وقت حجت است که برای ظهور کلام اولش آمادگی برای تفسیرش نگرفته باشد، و الا اگر آمادگی برای تفسیرش گرفته کلام دیگری که جنبه تفسیری دارد برای کلام اول، در این صورت ظهور کلام اول حجت نیست، بلکه معیار میشه ظهور کلام دوم که اسمش قرینه. اینجا هم از باب قرینه و ذل قرینه، از باب تفسیر دلیل حاکم، یعنی دلیل حاکم ناظر و مفسر دلیل محکومه، از این جهت طبق مقتضای جمع عرفی و اعداد نوعی عرفی دلیل حاکم مقدم است. لأن الدلیل الحاکم ناظر الى الدلیل المحکوم. پس نکته در باب حکومت، حالا وقتی انشاءالله آیون رسائل خوندن، کفایه خوندن، در تقریرادها، در درس خارج، در باب حکومت، علما غالبا همینو میفرمان. بعضیا میگن به خاطر اینکه دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را نفی میکند، از این جهت دلیل حاکم مقدمه، و بعضی هم میگن که از باب نظر، و شیخ اعظم انصاری هم در رسائل نظر را هم دارد و مسئله انتفاع سلب موضوع را هم دارد دلیل محکوم. و هذا النظر ظاهر، و این نظر ظاهر است، فی ان المتکلم، یعنی ظهور وقتی که این دلیل حاکم نظر دارد، این ظهور در این دارد که متکلم قد اعده، این دلیل حاکم را مهیا کرده، لتفسیر کلامه، برای تفسیر کلام اولش که اون محکوم باشه کلامه الاخر. خب وقتی اینجور شد قهرن دلیل حاکم یکون قرینتن، همون مصداق برای جمع عرفی، و مع وجود القرینه لا یشمل دلیل الحجیه ذل قرینه، شامل نمیشه دلیل حجیه ظهور کلام محکوم را در اون موردی که با حاکم منافات داره، و الا در بقیه مواردش که منافات نداره ظهورش حجت ها. لأن دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت ظهور که ظهور دلیل محکوم را حجت قرار می داد، مقید بود به ظهور الذی، مقید بود به ظهور آنچنانی که لم یعد المتکلم قرینتا لتفسیر، لم یعد المتکلم، مهیا نکرده باشد متکلم قرینه برای تفسیرش، و الا اگر قرینه برای تفسیرش مهیا کرده، اون وقت اون دلیل ظهور دلیل محکوم حجت نیست. فالدلیل الناظر المعد لذلك، فبالدلیل الناظر، که بواسطه آمدن دلیل حاکم، که این دلیل حاکم صفتش اینه که المعد لذلك، المعد آماده شده از طرف متکلم برای تفسیر کلام اولش. یرتفعو باسته این آمدن دلیل حاکم برداشته می شد. موضوع حجیت ظهور در دلیل محکوم، اون دلیل محکومی که می گفت ربا مطلقا حرامه، راجع به ربای بین والد و ولد حجیت اون ظهور از بین می رود، نه در بقیه موارد. سواء کان دلیل الحاکم، چه این که دلیل حاکم متصل باشد او منفصل. منتها فرقش اینه، غیر انه مع الاتصال، اگر متصل بود دلیل حاکم به دلیل محکوم، لا ينعقد ظهور تصدیقی فی الدلیل المحکوم اصلا، منعقد نمی شود ظهور تصدیقی در دلیل محکوم اصلا. که اگر مولا گفت بل حرمت الربا و اقصد بحرمت بالربا غیر معاملت الوالد ولد، خب اینجا از اول همین دلیل ظهور تصدیقی در ربای بین والد و ولد نداره، شاملش نمی شود به دلالت تصدیقی اولی ها المحکوم اصلا. و به هذا لا یوجد تعارض، لا ينعقد ظهور تصدیقی فی دلیل محکوم اصلا. و به خاطر همین که اگر دلیل محکوم دلیل حاکم متصل باشد، تصریحی به تفسیر بکند، لا یوجد تعارض بین الدلیلین اساسا. و مع الانفصال، ولکه منفصله، ينعقد ظهورش، حرم الربا ظهور داره بر این که ربای بین والد و ولد را هم شامل بشود و درش استعمال شده باشد، ولیکن لا یکون حجه لما عرفته از تطبیق قاعده جمع عرفی. پس نتیجه این شد که نکته تقدیم حاکم بر محکوم از باب قرینه و بالقرینه، و دلیل حاکم در تمام موارد حکومت دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه. اما این نظارت و نظر داشتنش چند جوره؟ سه جوره. خوب توجه کن. ثم ان النظر الذي هو ملاك التقديم، نظری آنچنانه ای که اون ملاک تقدیمه، یثبت به احد الوجوه التالیه، با یکی از سه وجه ثابت می شود. الاول ان یکون مسوقا مساق التفسیر، اینکه دلیل حاکم سوق شده باشد مساق تفسیر را، به ان یقول اعنی بذالک الکلام کذا و کذا، یعنی تفسیر نظری تصریح داشته باشد، صراحتی نظری صراحتی داشته باشد، بگوید که حرمت الربا و اقصد بالربا غیر معاملت الوالد ولا، نظری تصریحی و نحو ذلک. الثانی ان یکون مسوقا مساق نفی موضوع الحکم، نظرش به این معنایه که این کلام دلیل حاکم رنده شده برای نفی موضوع حکم در دلیل آخر، یعنی تصریح بن تفسیر و نظارت نیست، ناظر بودنش تصریحی نیست بلکه ظهوریه. چجور ظهوریه؟ به این معنا که بله این نفی موضوع میکنه، و بما اینکه این موضوع خو حقیقتا موجوده، این ادعا نفی شده، این معنای نفی ادعایی ظهور پیدا می کند برای کلام حاکم، در این که ظهور داره در ادعای نفی موضوع، و از این ناظرن الى نفی الحکم حقیقتا، چون که موضوع که حقیقتا نفی نشده، از این که موضوع را ادعا نفی کرده، این خودش ظهور پیدا می کند برای کلام حاکم که این نظر اصلیش به همون نفی حکم است، منتها به لسان نفی موضوع. این یک قسم نظر است و تفسیر اونه، گویا معناش اینه که این ربا نیست، یعنی اون حکمی را که من در ربا گفته بودم به غیر این معامله هست. در این صورت در قسم دوم این ظهور دارد به تفسیری دلیل محکوم فی ادعای نفی الموضوع و ناظرن الى نفی الحکم حقیقتا. الثالث قسم سوم ان یکون التقبل العرفی لمفاد الدلیل الحاکم مبنیا على افتراض مدلول الدلیل المحکوم فی رتبه سابقه. در قسم سوم هم همینه که ظهور دارد دلیل حاکم بر اینکه این ناظر و مفسر دلیل محکوم باشد، منتها از چه باب ظهور در تفسیر او دارد؟ اینه که تقبل عرفی لمفاد دلیل حاکم، اهل عرف وقتی این دلیل حاکم را ببینن بله قبول میکنن تقبل عرفی برای مفاد دلیل حاکم، این دلیل را وقتی میپذیرن و مفادش را وقتی میپذیرن که این مبنی است بر افتراض مدلول دلیل محکوم فی رتبه سابقه، یعنی یه دلیل محکومی باشد یه مفادی داشته باشد تا زمینه برای آمدن دلیل حاکم باشه، و الا اگر دلیل محکوم از اول نیست دلیل حاکم بی معنا خواهد بود. فی رتبه سابقه کما فی لا ضرر، بله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اگر چنون چی دلیل محکومی نبودی، اصلا وضو واجب نبود، غسل واجب نبود، چی در حالت ضرر و چی در غیر حالت ضرر، اون معنا نداشت که بگم لا ضرر فی الاسلام، وضوی ضرری واجب. پس معلومه که اصلا وضوی واجب بوده و اونم اطلاق داشته، چی وضوی ضرری چی وضوی غیر ضرری. اون که باشد اون وقت این لا ضرر مفادش مورد قبول عرفه، اون وقت مفاد جا پیدا میکنه. یعنی یا اولا ينجس الماء ما لا لا بله لا ينجس الماء ما لا نفس له، میگم نجس نمی کند آب را اون میته اون چیزی که نفس سائله ندارد. خب این اگر قبلا یه دلیلی نبودی هیچ، اصلا را در باره آب اصلا که آیا آب نجس می شود یا نه اصلا چیزی نبودی، خب این معنا نداشت لا ينجس الماء ما لا نفس له معنا نداشت. اول دلیلی باشد که بگم ينجس الماء میته، که ما وقتی با میته وقتی توی آب میفتد آب نجس می شود. این دلیل وقتی بود اون وقت برای این دلیل دوم که دلیل حاکم باشد مفادش جا پیدا می کند. به نسبه الى ادلت الاحکام، نسبت به ادله احکام راجع به لا ضرر و لا ضرار، و ادلت تنجیس راجع به مثال دوم که لا ينجس الماء ما لا نفس له. خب فرق علا کل حال در چی؟ در نتیجه این به هر دو اتجاه دلیل حاکم مقدم شد بر دلیل محکوم. حالا نکتهش او باشد یا نکتهش ای چه فرقی دارد؟ می فرماید که و اذا قارنا بین الاتجاهین، اگر ما مقارنه بیاندازیم بین دو تا اتجاه که آیا این روش و مسلک ما بهتره یا مسلک محقق ناینی، در لا ضرر و لا ضرار خوب متوجه باشن آقایون که در لا ضرر و لا ضرار نفی حکم نیست، نمیگه وضوعی ضرری نیست، میگه وضوعی ضرری واجب نیست یا غسل ضرری واجب نیست. لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، حکم ضرری وجود نداره. پس اینجا نفی موضوع کرده یا نفی حکم؟ خب نفی حکم کرده. لا حکم، لا وجوب ضرری، لا حکم ضرری، حکم ضرری نیست. از اون طرف دلیل وضو میگه وضو مطلقا واجبه، چه ضرری باشه چه نه وجوبش هست. این میگه وضو ضرری اگر شد این وجوب نیست. خب این نفی حکم، نفی حکم بود، مستقیما تعارض پیدا میکند با ادله اولیه. اون وقت ما تقدیم لا ضرر را بر اون دلیل اولی با اینکه این نفی حکم کرده و نه نفی موضوع، از چی باب میدانیم؟ از باب تفسیر. و نکته‌ای که این مفسر اونه از کجا فهمیدیم که این مفسر اونه؟ از اینجا فهمیدیم که اگر او نبودی جا برای این دلیل حاکم وجود نداشت، یه چیزی به خود و به محتوا به نظر میرسید. و اذا قارنا بین الاتجاهین امکننا ان ندرک، وقتی ما بین هر دو تا مقارنه بیاندازیم یکی رو به دیگری قیاس کنیم ببینیم کدومش بهتره، امکننا ان ندرک فارقین اساسیین، دو تا فارق اساسی بین این دو مسلک پیدا میشه. احدهما، یکی از اون دو تا فارق، این ان حکومت الدلیل الحاکم علی الاتجاه الثانی، بر روش ما تتوقف علی اثبات النظر، توقف دارد بر اثبات نظر. در هر جایی که نظر ثابت نشود، یا به صراحه نظر داشته باشد یا به ظهور، اگر نظر ثابت نشد اونجا حکومت تمام نیست. و اما علی الاتجاه الاول فیکون الدلیل الحاکم بمثابه الدلیل الوارد، ای بمثابه دلیل وارده، کاری به نظر افروز نظر هم نداشته باشد، اگر کما اینکه در باب وارد و مورد گفتیم دلیل وارد هیچ شرط نیست درش که نظر داشته باشد، یعنی با آمدنش خانخا دلیل موضوع دلیل محکوم منتفی می شود. وقد مر بنا فی الحلقه السابقه انه لا يحتاج تقدم دلیل الوارد على دلیل بر دلیل مورود الى اثبات نظره الى مفاده، اینکه دلیل وارد نظر داشته باشد به مفاد دلیل مورود. گفتیم ما در ورود هیچ نیازی به نظر نداریم، بر حکومت هم بنابر مسلک محقق نائینی نیازی به نظر ندارد، بل یکفی کونه متصرفا فی موضوعه، بل کفایت میکند اینکه این دلیل حاکم تصرف در موضوعش بکند. این یک فرق بینما بنابر مسلک ما اگر نظر ثابت نشد حکومت تمام نیست. و الفارق الاخر، فرق دیگر که مهم اینها، ان الاتجاه الثانی، بله، يميز حكومة مثل حرج ولا ضرر، لا حرج ولا ضرر، ولا ينجس الماء ما لا نفس له لوجود النظر فيها. در اتجاه دوم این است که بنابر مسلک ما و روش ما حکومت در مثل لا ضرر ولا حرج ولا ينجس الماء و یا لا ينجس الماء ما لا سائل له، اینا حکومت را می توانند درست کنند بنابر اتجاه دوم، برای که در همه اینها نظر به دلیل اول دارد، به این معنا نظر دارد که اگر اون دلیل اول و مفادش نبودی جا برای دلیل دوم و مفادش وجود نداشت و اهل عرف اینه نمی فهمید، یعنی یک چیزی بی حاصل می گفت، این حکومت اینجا درست میشه، بینما بنابر اتجاه اول اینجا حکومت درست نمیشه. و الفارق الاخر ان الاتجاه الثانی یفسر حکومت مثل لا حرج ولا ضرر ولا ينجس الماء ما لا سائل له ما لا نفس له لوجود النظر فيها، که نظرش رو از اینجا فهمیدیم که اگر دلیل اول و مفادش نبودی جا برای مفاد دلیل دوم نبود. و اما الاتجاه الاول فلا يمكنه، امکان ندارد اتجاه اول را، ان يفسر الحكومه، این که تفسیر کند حکومت را، فی ما کان لسانه لسان نفی الموضوع، در اون جایی که بله يفسر الحكومه فی ما کان لسانه فی ما لم يكن لسانه لسان نفی الموضوع للدلیل آخر، در جایی که لسان دلیل حاکم لسانش نفی موضوع نباشد بلکه نفی حکم باشد، اینجا نمیتونه تفسیر کنه، اینجا عبارت اشتباهی ها، فی ما لم یکن لسانه باید باشه، یک لم باید اضافه داشته باشد. خب این مصداق اول برای جمع عرفی یا بگو تعارض غیر مستقر. المصداق الثانی، بله، اذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على اقسامين. مصداق دوم برای تعارض غیر مستقر یا بگو برای تطبیق جمع عرفی، مسئله مطلق و مقید است. خود در مسئله مطلق و مقید چجوریه؟ فرمود اذا جاء دليل مطلق، اگر دلیل مطلقی آمد بعد پشت سرش و دلیل علی التقیید، دلیل دیگری آمد بر تقیید، فدلیل التقیید علی اقسام، این دلیل تقیید چند قسمه. القسم الاول، قسم اول اینه، ان یکون دالا علی التقیید بعنوان تقیید، ابتدا بالصراحه اول فرموده اکرم العلماء، بعد فرموده که و اقصد من العلماء العدول، این تقیید به عدول کرد به عنوان تقیید، به صراحه تقیید تصریحیه به عنوانی، فیکون ناظرا، خویی که معلومه که این ناظر و مفسر اون دلیل اول بلسانه تقییدی الى المطلق، ناظر به سوی مطلقه، و یقدم علیه، مقدم می شود بر دلیل مطلق به اعتبار حاکمان، به اعتبار همون نظر و حکومت، و يدخل في القسم المتقدم، ای داخلی در حکومت میشه. این قسم اول. القسم الثانی ان يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم، قسم دوم از مطلق و مقید این است که مطلق و مقید متنافیین در اثبات در ایجاب و سلب نیستن، بلکه هر دو تا یه حکم را ثابت میکنن. ان یکون مفاد این دلیل مقید ثبوت و سنخ الحکم، اون سنخ حکمی که این وارد است در دلیل مطلق، این مفادش ثبوت سنخ اون حکم برای مقید هم. کما اذا جاء خطاب و اعتق رقبه، این مطلق واجب عتق مطلق رقبه، چی مؤمنه چه کافره. بعد خطاب دیگر آمده اعتق رقبتن مؤمنه، خود در اینم عتق واجبه، در اون اولی هم عتق واجبه. پس مفاد دلیل دوم ثبوت سنخ حکم است که در دلیل اوله. خب در این حاله چجوره؟ و فی هذه الحاله، آیا ما ببینیم اینجا دو حکمه یا یک حکم؟ این لم تعلم وحدت الحکم، اگر نمیدانیم وحدت حکم را، ممکنه دو تا جعل باشه، مولا یه جعل کرده برای مطلق رقبه عتقش واجبه، یه جعل دیگر هم برای خصوص رقبه مؤمنه کرده که اینم عتقش واجبه، منتو از باب افضل الافراد، هیچ اشکالی نداره. این پس اعتق رقبه مؤمنه علاوه بر جنبه‌ای که وجوبی دارد به عنوان افضل الافراد هم هست. و ان لم تعلم وحدت الحكم، که هیچ در این صورت اصلا تعارضی وجود نداره، هر دو تا دلیل رو اخذ میکنیم، میگیم هم عتق مطلق رقبه واجبه و هم عتق رقبه مؤمنه واجبه از باب افضل الافراد اون مطلق رقبه. و بله اینجا اصلا تعارضی نیست تا اینکه بینشون ما جمع بکنیم یا نکنیم. و ان علمت وحدت الحكم، بحث در این جایه که اگر وحدت حکم فهمیدیم که مولا اینجا یه حکم داره، این یه حکم یا روی رقبه مطلق رفته یا روی رقبه مؤمنه. و این علمت وحدت الحکم المدلول للخطابین، اینجا وقع التعارض بین ظهور الاول که میگه اون حکم واحد روی مطلق رقبه رفته فی الاطلاق، به قرینه الحکمه که اونم خب قرینه حکمت اونجا مقدمات حکمت جاریه و ظهور در اطلاق پیدا میکنه در رقبه، که شامل مؤمنه و کافره باشه به قرینه الحکمت. و از این طرف ظهور الثانی فی احترازیت القیود، مقتضای مقدمات حکمت اینه که این حکم روی مطلق رقبه رفته، مقتض در دلیل دو مقتضای احترازیت قیود که اگر روی مطلق رفته پس قید مؤمنه لغوه و ظهور هر قید در احترازیت این که مؤمنه گفته معلومه که این وجوب عتق واحد باید موضوعش رقبه مؤمنه باشد احتراز در خود. و حین اذن در این هنگام که اینجوری شد، فا این کان الخطابان متصلین، اگر هر دو تا خطاب متصله، خوب توجه کنها اینجا میخواییم که این کلام دوم را قرینه باشد بر کلام اول. به چه دلیل؟ از کجا بفهمیم که این قرینه و نظر دارد به او و مفسر اونه؟ همون کبرای کلی را که قبلا گفتیم که اول هر دو تا رو متصل میکنیم. ببینیم در فرض اتصال اعتق رقبه، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه در صورتی که با هم متصل شد، ببینیم اعتق رقبه ظهورش در اطلاق باقی میمونه، بلا شبه ظهورش در اطلاق باقی نمیمونه. از این میفهمیم که حالا که منفصلم هست بازم اعتق رقبتن مؤمنه قرینه. فإن كان الخطاب متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق، اگر قلت مولا اعتق رقبة و اقصد به رقبة مؤمنة، اینجور اگر قلت متصل بود خب لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق، لأنه فرع عدم الذكر ما يدل على القيد في الكلام، برای اینکه این اطلاق مقدمات حکمت، یکی از مقدمات حکمت اینه که ذکر نشود در کلام ما يدل على القيد في الكلام. والخطاب الآخر المتصل، و خطاب دیگری که متصل به ایه یدل على القید، دلالت بر قید میکند. فلا تجری قرینه الحکمه، جاری نمیشود قرینه حکمت لاثبات الاطلاق شامل مؤمن و کافر میشه. و ان کان الخطابان منفصلین، اگر هر دو خطاب منفصله، انعقد الظهور فی کل منهما، در اول ظهور منعقده که مطلقه مؤمنه و کافره را شامله، در دوم ظهور منعقده که خصوص مؤمنه هست. لما تقدم فی بحث الاطلاق من ان الاطلاق، خب اگر این مقید منفصل آمد چجور کلام اول ظهورش در اطلاق منعقده؟ می فرماید لما تقدم در بحث اطلاق اونجا گذشت و ما ثابت کردیم از این که اطلاق منعقد می شود به مجرد عدم مجیء القرینه علی القید فی شخص الکلام متصل به اون کلام اگر نیامد این ظهور اون کلام اول در اطلاق منعقده. بله بله. و قدم منتها مع ذلک ظهورش در مؤمنه و کافره منعقده، منتها ظهورش در کافره اون دلیل اول از حجیت میفتد. و قدم ظهور الثانی لانه قرینه قرینه بر اول. از کجا فهمیدیم قرینه آقا؟ به دلیل اعدامه، به دلیل اینکه معدوم میکند این دلیل دوم ظهور اولی را در فرض اتصال. و این کبرای کلی رو گفتیم که قرینیت از اینجا فهمیده میشه که در فرض اتصال اگر حادم ظهور بود، در فرض انفصال حادم حجیت و به عنوان قرینه حساب میشد. و قد تقدم ان البناء العرفی على ان كل ما يهدم اصل الظهور في الكلام بله منهدم کنند اصل ظهوری در کلام را، بله عند اتصاله ما وقت متصل شدن اون قرینه به اون کلام، فهو پس اون قرینه قرینه علیه قرینه بر اون کلام است فی فرض الانفصال و یقدم بملاک القرینیات مقدم می شود به ملاک قرینیات. هذا هو بله در قسم دوم مقید مطلق و مقید. و هناك اتجاهون یه اتجاه دیگری هم هست که شیخ انصاری گویا فرموده که بله ان دلیل القید حتی لو کان منفصلا یهدم اصل الظهور، حتی دلیل منفصل هم اگر باشد، دلیل مقید مقید اگر منفصل هم باشد اصل ظهور مطلق را در اطلاق از بی میبرد. و هذا الاتجاه و این اتجاه و روش يقوم على الاعتقاد بان قرينه الحكمه و اینکه قرينه حكمه التي يمكن قرينه حكمه كيو اساس دلالت بر اطلاق و منشأ ظهور در اطلاق است، این متقومه است به عدم ذکر القید ولو منفصلا، که نه متصلا بیان شود قید نه منفصلا. اگر منفصلا هم قید بیان شد معلوم بله این کلام از اول ظهور در اطلاق نداشته. و قد تقدم فی بحث الاطلاق ابطال ذلك، و گذشت در بحث مطلق و مقید ابطال این مسلک شیخ انصاری، برای اینکه اگر مقدمات حکمت متوقف بر این باشه که قرینه بر کلام تقییدی در کلام ذکر نشود نه متصل نه منفصل، اون وقت تا قیامت این کلام هم ظهور پیدا نخواهد کرد، برای اینکه خب ممکنه یه مقید منفصلی داشته ولی به ما هنوز نرسیده، اون وقت معنایش اینه که باب اطلاق کلن و نهائیاً بسته خواهد شد. اینم قسم دومی از مطلق و مقید. میرسیم به قسم سوم که مطلق و مقید در ایجاب و سلب یعنی در اثبات حکم با هم مخالفن. بله. القسم الثالث ان یکون مفاده اثبات حکم مفاد این مقید، دلیل تقید مفادش اثبات حکمی است که اون حکم مزاد است فی حصه من المطلق، در حصه از مطلق مزاد با اویه. کما اذا جاء اینجور مثالش جاء خطاب اعتق رقبه و این مطلق شامل کافر و مؤمن، ثم خطاب لا تعتق رقبتا کافره، در رقبه کافره بله این عدمی وجوب را ثابت میکنه که حکم مزاد است با اونی که اعتق ثابت میکرد، که اعتق وجوب را ثابت میکنه لا تعتق حرمت را فرض ثابت میکند. علا ان یکون النهی فی الخطاب الثانی تکلیفی تکلیفی باشد لا ارشادن نه ارشاد باشد الى مانعیت الکفر ان تحقق العتق الواجب، نه اینکه ارشاد باشد به سوی این مانعیت کفر از تحقق عتق واجب، و الا اگر اینجور باشد و الا دخل فی القسم الاول، و الا اگر این نهی ارشادی باشد معنیش اینه که ارشدکم به ان مقصود من اعتق رقبه الرقبه المؤمنه، خب اینجوریه اگر ارشادی به او باشه خب داخل میشه در قسم اولی از اطلاق و تقیید. که ما گفتیم اونجا حکومت است و نظری تفسیر تصریحیه. پس این اگر بخوایم قسم سوم فرق کند با قسم اول، باید در نظر بگیریم که این نهی نهی تحریمیه، نه نهی ارشادی، نهی تکلیفیه. معنایش اینه که عتق مطلق رقبه واجبه ولی عتق رقبه کافر حرامه، نه اینکه ارشاد باشه بر اینکه ارشاد به اون دلیل اولی که من که گفتم عتق رقبه ارشدكم بان المقصود من كلامي الاول الرقبه المؤمنه. این برای اینکه قسم سوم از قسم دوم فرق بشه، باید اینجا نهیش رو نهی مولوی تکلیفی بگیریم. خب اینجا در رقبه مؤمنه که هیچ گفتگویی نیست، ظهور اعتق رقبه حجت است و شاملشه. بحث میمونه در رقبه کافره، آیا اینجا لا تعتق رقبتن کافره که اثبات حرمت میکند حجته، یا اعتق رقبه‌ای که اثبات وجوب میکند در کافره اون حجته. بله این قسم سومه و این قسم یختلف عن القسم السابق فان التعارض هنا محقق على اي حال بلا حاجه الى افتراض من الخارج بخلاف القسم السابق فانه يحتاج الى افتراض العلم. ای با قسم دوم فرق چیه؟ در فرقش اینه که در این قسم سوم على كل حال ما نیازی به این نداریم که از خارج وحدت حکم و تعدد حکم را ثابت بکنیم، على كل با هم تعارض داره. محقق على اي حال بلا حاجه الى افتراض من الخارج که آیا وحدت حکم و تعدد حکم بخلاف القسم السابق در قسم دوم فانه تعارضش در وقتی بود يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدت الحكم، و الا اگر اونجا حکم متعدد بودی اصلا تعارضی در کار نیست، فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدت الحكم و يتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله. بله در حکم تعارض که در هر دو صورت در قسم دوم سوم تعارض هست، بعد از آن که حاصل شد علم به وحدت، پس هم در قسم دوم تعارض و هم در قسم سوم، و هر دو تا در حکم مشترکه. به چه معنا؟ اذ یقدم المقید علی المطلق، زیرا که مقدم می شود مقید بر مطلق فی کل القسمین بنفس الملاک السابق، که از باب همون تطبیقی جمع عرفی و تقدیم قرینه علا ذل قرینه. اینم مصداق دوم برای تعارض غیر مستقر یا برای تطبیق قاعده جمع عرفی. مصداق سوم التخصیص، وجب عام و خاصه که بسته اینجا.